همینجا برای خودت باش. خدافظ.
خدا
چرا دارم میگم؟
دیر شو. کلاس آماده هست برای کارمون یا
نه؟ برای من رفتم دیدم این تا ساعت 4 هیچ کلاسی اونجا برگزار نمیشه.
آه چه خوب. پس میشه راه رفت تو اون کلاس ها؟
به نظرم مناسب هم باشه.
الان بیرون خیلی سرد.
25 خالی بتون نمیدونم چرا من کارم. استاد توشه. بس خوب. وای من چهارشنبه رو همان نگاه شدم. چهارشنبه شو نگاه کردم.
من شما کلاس من 5 کلاس 5 به ساعت 3 کلاس
5 4 بود من دارم فاری رو
کن
6 آقا 6 خالیه 6
6 خالیه
بریم پیدا شو بالاخره بالاخره دیدشت.
دوستان اگر موافق باشین من پیشنهاد میکنم اول تکلیفمون رو معلوم بکنیم و اون این که راجب تعریف وحدت و بعد از این هم در واقع وارد وحدت حوزه و دانشگاه بشه.
این برنامه میکوشد نگاهی گذرا داشته باشد به زندگی مجاهد نسرور، شهید دکتر مفتح و مهمترین دغدغه ایشان وحدت حوزه و دانشگاه.
سلام
آقای
واقعا دیگه خیلی خوبی بود.
آقا کلاس خوبی هم
بود.
بشه
به
بعد کلاسش. خب ایکو
شاید
آقا چند تار مواصل لشکر مورد. ببخشید منم توی صحبت دوباره میخوام ما بریم وارد خود صحبت اصلیمون بشیم. من پیشنهاد میدم که اول از بحث تعریف این قضیه وحدت موضوع دانشگاه بریم جلو. دیدگاه‌های خودتون رو مطرح کنید تا حالا بعد به تعریف واحدی هم برسیم ان شاء الله. شما شروع کنید
بفرمایید. ما برای چی این لفظ وحدت رو به کار میبریم؟ چون اساساً هدف حوزه و هدف دانشگاه یک چیزه. ما به اونهایی که میرن داخل حوزه تدریس درس میخوانن به اونها میگیم طلبه، به اونهایی که داخل دانشگاه درس میخوانن میگیم دانشجو. طلبه یعنی طالب دانش، طالب علم. دانشجو هم یعنی جوینده دانش، اون هم میشه طالب علم. چون هدف این دوتا در یک راستاست، ما هر دوتای اینها را در یک قالب میبینیم و میگیم این دوتا وحدت دارن برای رسیدن به یک هدفی.
از کجا شکل گرفت این واژه وحدت حوزه و دانشگاه؟ بفهم.
من اول میخوام دو نوع طرز تفکر رو که در قبل از انقلاب بین حوزه و دانشگاه مد شده بود و گفته میشد رو مطرح بکنم. طرز تفکر اول این بودش که روحانیت یه قشریه که میخواد اگه سر کار بیاد هواپیما رو نمیپسنده، قطار رو نمیپسنده، با هر گونه تجدد و تجدد طلبی مخالفه و بین دانشجوها این خیلی تبلیغ میشد و ترویج میشد. از این ور هم میومدن بین روحانیت میگفتن که دانشجوها یه قشریان، ضد دینن، کمونیستن، کروات میزنن، دین رو قبول ندارن، پیامبر رو قبول ندارن، اصلا اسلام رو قبول ندارن و اینو بین روحانیت جا انداخته بودن و اون قشری از روحانیت که ساده لوح بودن باور کرده بودن.
این یک. دومین دارالفنون که ایجاد میشه به یه نوعی یک نهادی جدید در ایران شکل میگیره که در مقابل نهاد گذشته ایران بوده تحت عنوان حوزه. دارالفنون میاد رشته ها رو به صورت تخصصی درس میده، اما در مقابلش حوزه میبینیم که میاد علوم دینی رو همراه با علوم تجربی، همراه با علوم ریاضی، اینا همه رو با هم دیگه میخوندن. خب چی بوده که اینا رو به هم دیگه وصل میکرده؟ مباحث فلسفی کلام بوده، مخصوصا مباحث فلسفی بوده که فلسفه به خاطر کلیت که داشته اینا رو به هم دیگه وصل میکنه. خب این یه تاریخچه بود و به نظر من چرای بعد آشکار و مشخص بشه که این واقعیت که حالت اوجش میگیره زمان انقلاب مشروطه بوده که برها روشن فکران ما یه مباحث مطرح کردن تحت عنوان آزادی ادارت حوزه، ما هم همینطور. ولی اینا تو لفظ مشترک بودن، اما پشت این الفاظ معانی خیلی متفاوت بوده. تا اینکه دقیقا تو انقلاب مشروطه اینا تقریبا هستن بیر جدا میشن و اوج این مباحث در زمان رضاخان شکل میگیره که میوه این نوع تضاد دانشگاه تهران بوده که برخواد دانشگاه تهران به عنوان اول دانشگاه کشور در زمان رضاخان شکل میگیره.
رضاخان میرپنج تا توانست با زور سرنیزه روحانیت، مسجد و اجتماعات مذهبی را سرکوب کرد. دانشگاه ها و مدارس را به سبک اروپایی گسترش داد و این فرهنگ و تمدن رضاخانی در دوره پسرش به شدت تقویت شد. پهلوی دوم از یک سو تلاش کرد تا برنامه های مذهبی و روحانیت را در حاشیه و انزوا قرار دهد و سوی دیگر بر غربی کردن کشور و لایک ساختن مراکز و نهادهای فرهنگی و آموزشی به ویژه دانشگاه ها توجه ویژه‌ای داشت. نتیجه این که میان روحانی و دانشگاهی فاصله فرهنگی و عقیدتی به وجود آمد.
یک قشری از روحانیت که خیلی آگاه بودن، مثل مرحوم آقای مطهری، مثل مرحوم آقای بهشتی، مثل مرحوم آقای مفتح، مثل مرحوم آقای باهنر، اومدن و این فکر جدید رو جایگزین اون فکر کردن و این تفکر غلط رو بیرون کردن از حوزه. یعنی این که اومدن گفتن آقا اسلام دنبال تجددم هست. آقای مطهری کتابی چاپ شده، البته اون موقع سخنرانی بود، با حالت سخنرانی بود، بعد هم صورت کتاب در اومد به نام اسلام و مختزیات زمان. اصلا اومد اینو تو دانشگاه باب کرد که اسلام با تجدد مخالف نیست و یک سری قواعد و قوانینی داره که میتونه با زمان خودش هم منطبق بشه. این افکار توی دانشگاه ترویج شد تا اینکه دانشجوها متوجه شدن که آقا این چیز که رژیم داره تبلیغ میکنه اصلا اینطور نیست. از این ور هم اومدن یک دسته مثل مرحوم حضرت امام، اومدن توی حوزه این تبلیغ رو کردن که آقا کی گفته دانشجو ضد اسلامه. تو کتاب خاطرات احمد این نوشته شد، رفتیم پیش امام، یه عده ترویج میکردن آقا خدمت شما هست، این دانشجو ریشش رو میتراشن اسلام رو قبول ندارن. امام گفت این حرفا رو به من نزنید، من این حرفا رو قبول ندارم و مبارزه کردن انصافا تو حوزه با این تفکر. و بعد هم که بعد انقلاب اون جمله معروفی که فرمودن همه دانشگاه مبدا تحولات بزرگ هست، باعث شد که این تفکر غلط از حوزه رخت ببنده.
الان هم ضرورت این وحدت حوزه و دانشگاه با وجود مثلا گذشت 30 سال از انقلاب بازم ضروری هست؟
ببینیم، به نظرم در مورد ضرورت وحدت باید ببینیم که دین بدون علم چه اتفاقی براش میفته. همون علوم دینی بدون اینکه به علوم جدید بپردازی، یا علم بدون دین چه اتفاقی براش میفته؟ علم بدون دین به نظرم یه امر واضحیه. الان داریم ببینیم از علم استفاده میشه، بمب اتم ساخته میشه، در حالی که اون دین جهت میده به اون سمتی که میخوام. همین که گفتن، همین که ایشون اشاره کردن که اگه ما مثلا به طبیعت نگاه میکنیم با چه دیدی نگاه کنیم، این ضرورت اینه که علم باید با دین همراه باشه که اون مسیر درست رو پیش بره. بحث این که چرا دین باید با علم تلفیق بشن، با هم دیگه باشن، پویایی دین که دین پاورجا بمونه. 1400 سال دین ما اسلامه، چجوری میشه این دین برای همه نسخه داشته باشه، جواب بده؟ اینه که با علم روز خودشو تطبیق کنه. مثلا نقدی که الان به حوزه وارده اینه که میگه که من در مورد کلیات حرف میزنم، مصداقهاش با خود مکلفه. این به نظرم ضرورت این بحثه که چرا باید این دوتا با همدیگه تلفیق بشه.
اهمیت نقش روحانی و دانشگاهی در جامعه و انقلاب ما کمتر جای بحث دارد. دانشپژوهان حوزه ها و دانشگاه ها جز اقشار آگاه جامعه هستند که حتی در اوج خفقان هویت انقلابی داشتند و از این رو همواره مورد خشم و تعرض واقع می شدند. در حوزه و دانشگاه نبض جامعه تندتر می زند و نخستین علائم ناشی از مسائل و مشکلات سیاسی اجتماعی قبل از هر جای دیگر در اینجا بروز و ظهور پیدا می کند. تصادفی نیست که نقاط اوجگیری انقلاب اسلامی یا در حوزه و دانشگاه بود یا توسط تربیت یافتگان حوزه و دانشگاه به وجود آمد. به خاطر اهمیت نقش این دو قشر در هدایت جامعه است که وحدت میان آنها همواره مد نظر بزرگانی چون شهید مفتح بوده است.
علوم حوزوی میتونه مکمل علوم دانشگاهی باشه. آیا برعکس این هم صادق هست؟ یعنی علوم دانشگاهی مورد نیاز در واقع حوزه هم خواهد شد؟
اینی که بخوام بگیم علوم حوزوی در واقع مکمل امور علوم دانشگاهیه فکر نمی کنم. ما معتقدیم که علوم حوزوی به معنای در واقع نهادی که بر روی علوم انسانی کار میکنه و وقت اگه علوم انسانی و پایه و مبنای علوم تجربی و حتی طبیعیات و علوم فنی هم بدانیم، ما معتقدیم که حوزویان در واقع علومی که در حوزه در حال در واقع تولیده اینها مبنادهی میتونه بکنه به دانشگاه. اما خب ساختن این بنای بسیار بلند بدون کمک دانشگاهیان هرگز ممکن نیست. در واقع حوزه یه فونداسیون میتونه بسازه، یه مبنا میتونه بده، مثلا در رابطه با در واقع رابطه بین انسان با انسان، در رابطه بین انسان با خالق و انسان با طبیعت، این مبناها و این رابطه ها رو حوزه تدوین بکنه، حوزه مدونش بکنه برای دانشگاه. اون وقت علوم دانشگاهی، علوم روز و مبنای این بنا بیاد ساخته بشه که این همون وحدتی که انشالله قراره بهش برسیم.
یکی بحث اینه، یه بحث مبنایی که وجود داره یا تو غرب مطرح میشه، میگن که آقا اون بحث پوزیتیویسم که علم یه چیز میگه، علم میگه که باید من تجربه کنم، باید ببینم، باید اثبات کنم. ولی دین اصلا یه حوزه دیگه است طبق تعریف اونها، که بحث الهیات، بحث رسیدن به خدا، یه اینطوری تفکیک بین این دو تا قائل شدن، در حالی که این بازم در جامعه ما به نظرم یه موضوع حل شده است. چون به قول عزیزان که گفتن این دوتا هر دوتاشون یه هدف رو دنبال میکنن، اونم تعالی جامعه است. حالا هر کدوم از مسیر خودشون، بازم اختلافی که هست بحث مثلا روش شناسیه که اونا مثلا بحث پوزیتیویست، اینا یه بحث دینی یه چیز دیگه مطرح میکنن، یعنی یه روش های دیگه دارن، در حالی که هر دوشون اعتقاد دارن این کاری که ما داریم میکنیم، این چیزی که داریم میگیم، هم هر دوش علمه.
بسیار
نظری
نداره رو
نظر دوست آقای عبداللهی؟ به نظر من گیشه اختلاف این دوتا رو باید این وقت مبنایی تر دید توی قالب این ساختارها نیست، بلکه توی تفکرشون. یعنی تای قضیه رو اگه ببینیم، به نظرم دوتا جهانبینی خاصی که تجلی مثلا جهانبینی غربی دانشگاه امروزی رو با این شکل و سبک و سیاق میسازه که این نوع مثلا نظامات داره، این نوع مثلا برنامه‌ریزی کلاس داره، این حالتی حضور غیاب میکنه، استاد مثلا فلان کلاس مشخص میکنه، شما باید سر کلاس بشینی، همین این تجلی تفکراتی میتونه مثلا توش بحث بشه. توی نظام دینی این حالتی نیست، ساختار حوزه، بلکه حوزه متکبل جهانبینی اسلامی بود، فضاش هم فضای متفاوتی بود. یعنی مثلا یه فرد طلبه هیچ وقت براش استاد رو مشخص نمیکنه که مثلا فلان استاد، نه بهترین استاد مثلا هر کلاسی طرف خودش میشه میره پای درس اون میشه. این به نظرم بحثش بیشتر ناظر به اون ساخت تفکری.
بحث من این بود که این حوزه و دانشگاهش را مرتبط کنیم با بحث علم و دین. اینجاست که میبینیم که یه شباهت‌های خیلی جدی میتونیم بین این دوتا بحث ایجاد بکنیم. به یک نحوی به بحث دو گونه معرفت بشری برمیگرده و این گونه های معرفت بشری در طول تاریخ همیشه با همدیگه در تعارض بودن. یعنی یک دوره ای هست که شما فقط اسطوره ها رو دارید، میاد به سقراط و افلاطون و ارسطو که میره به افلاطون حتی میرسه، اینجا بحث عقل یعنی دارید برجسته میشه. در خود افلاطون حتی شما دارید که از اسطوره ها و تفسیر اسطوره ها صحبت میکنه. منتها به ارسطو که میرسه، ارسطو مطرح میکنه که انسان عاقل و فیلسوف اصلا نباید وقت خودش رو بذاره برای بررسی اساطیر. حالا این قضیه میاد جلو، حضرت مسیح میان، دین مسیحیت میاد. خب این که نسبت بین این باورهای دینی من و باورهای فلسفی چیست موضوع میشه. تا یه مقطعی مجددا اینها با هم دیگه درگیری دارن، فلسفه سعی داره که دین را از بین ببره، میان جلو یواش یواش به یک نوع تعادلی میرسن، برای تفسیر دین از فلسفه استفاده میکنن. یه کمی جلوتر که میاد مجددا این تعارضها جدی میشه، تعارضهای بین فلسفه و دین. میاد مجددا جلو به گالیله و اینها که میرسید، بحث تجربه، نقش تجربه در کسب معرفت مطرح میشه. خب یه تعارض‌های دیگه اونجا شکل میگیره و بحث مقاومت حالا کلیسا در برابر تجربه گرایی امثال کوپرنیک و گالیلئو اینها رو شما دارید. خب توی مقطعی مجددا میبینید که کلیسا با علم یه نوع وحدت و سازگاری داره، با گالیله تعارضا یه مقدار شروع میشه، بعد به نظریه تکاملی داروین و اینا که میرسه تعارضا جدی‌تر میشه. خب اینجا یه مقطعی است که در قرون به قول معروف روشنفکری قرن 17 یواش یواش شروع میشه، 18 خیلی چشمگیر میشه، تو قرون 19 و اینها دیگه قرون 19 و 20 صحبت کردن از رابطه علم و دین دیگه اصلا یه چیز خیلی نامعقولی است، به خصوص فضای دانشگاه یه صحبت، اگه کسی از خدا بخواد استفاده بکنه، از واژه خدا بخواد استفاده بکنه، یه حرکت غیر علمی انجام داده برخلاف دیسیپلین دانشگاهی. پس این امروزه دیگه اون تضاد خیلی قاطعی که فکر میکردن در قرن 18 و 19 و حتی 20 اوایل قرن 20 اینها بین علم و دین هست، دیدیم که نه، این تعارض نیست و خیلی از جاهایی که دانشمندان یک تصمیم گیری کردن این مبتنی بر باورهای دینیشون بوده.
حالا مثلا مشخصا وارد چه گزینه‌ای بشیم که میتونه بیشتر تقویت کننده این وحدت باشه؟ حالا بالاخره گزینه‌های متفاوتی هست، آیا وارد حوزه فرهنگیش بشیم، وارد حوزه اعتقادیش بشیم، وارد چه حوزه‌ای بشیم که بیشتر تقویت بکنه ماجرا؟
حالا به نظر بنده اینکه تو اون حوزه وحدت در تقسیم کار که هر کس با توجه به اون کاری که داره میکنه، با توجه به اون فعالیتی که داره، آقا هر کس اون کار خودش رو بکنه. برای مثال آقا حوزه مسئول دین مردمه، مسئول فرهنگ مردمه، مسئول این که احکام رو به روز کنه، استنباط کنه و اینو متناسب با شرایط روز و اشخاصی که میخوان این احکام رو اجرا کنن به اونها به اصطلاح انتقال بده. از اون طرف دانشگاه مسئول اینه که معاش مردم، زندگی مردم، آقا هر چیزی که با بحث دنیوی مردم هست مدیریتش رو دانشگاه به عهده بگیره. حالا اگه هر کدوم از این دو گروه کارشون رو کنن و از اون طرف دانشگاه خودش رو مجموعه از اون اشخاصی ببینه که زیر مجموعه حوزه هست، یعنی حوزه داره فعالیت فرهنگی در مورد دین افراد میکنه، دانشگاه میره زیر مجموعه، از اون طرف دانشگاه در مقابل حوزه، حوزه خودش رو زیر مجموعه ببینه از این جهت که آقا بحث مدیریت اجتماعی، معاششون، زندگی افراد، راهسازی، هر چیز مختلفی که به خود دانشگاه ربط داره رو انجام بده. حالا اگه این دوتاشون با همدیگه کار انجام بدن و با همدیگه تعامل داشته باشن و تقسیم کارشون هم معین باشه، هم دنیای ما آباد میشه، هم به اصطلاح بحث معنوی جامعه، دوتا رو همزمان با هم داریم که این دوتا با همدیگه عامل پیشرفت جامعه هست.
آنچه مطرح است این است که میبایست میان حوزه و دانشگاه وحدتی فرامحیطی ایجاد شود. مهم این است که فرهنگ نوین حوزه در دانشگاه و فرهنگ جدید دانشگاه در حوزه باشد و اندیشه های این دو مکان با هم مبادله شود. منظور از وحدت در اینجا اختلاط و امتزاج نیست، بلکه به معنای یک گونه عمل کردن و در یک مسیر قرار گرفتن است.
در واقع که من این سوال رو میخواستم از شما بپرسم که این ضرورت این وحدت این روزها بیشتر مشروط هست، چرا این قضیه رو من میخواستم از شما بپرسم؟
بالا هر چقدر خدمت شما که ما توی این سه تا نسلی که در واقع از حوزه و از دانشگاه داشتیم، تو نسل اول که الحمدلله تو وحدت مشکلی نبوده، همیشه روحانیت پیش قدم بوده، در واقع به اسم مبارزه با امپریالیسم، به اسم مبارزه با استکبار، این دشمن مشترک در واقع باعث شده همیشه وحدت خیلی خوبی بین حوزه و دانشگاه برقرار بوده. بعد از در واقع شکستن هیمنه استکبار، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، ما طی نسل دوم حوزه و دانشگاه بازم یه وحدت داریم، یه وحدت برای ساختن انقلاب. حالا ما در واقع نسل سوم بین حوزه و دانشگاه نیاز به یه مفاهیم جدیدی برای وحدت داریم. این مفاهیم هم از دانشگاه یه سری مؤلفه هایی رو میطلبه، هم از حوزه. از یه قسمت ما باید از تهجرگرایی، از قشریگرایی، از در واقع سطحی‌نگری دور بشیم. از یه قسمت هم باید از تقلید، از ترجمه، از غرب زدگی جدا بشیم. در واقع در نسل سوم حوزه و دانشگاه ما به یه راه حل سوم نیاز داریم، در واقع به یک خلاقیت جدید، به یه امر نو، به یه نگاه جدید. این که همواره همینا وابسته به اصوله، تجددخواهی در عین پایبندی به اصول. این فکر میکنم مهمترین اصلی که باید توی این نسل سوم حوزه دانشگاه باید بهش توجه کرد.
نکته ای که باید در پاسخ به سوال شما گفت اینه که ما اول توجه کنیم ببینیم دانشجو و طلبه کجای جامعه قرار داره. اولا ما طلاب و دانشجویان رو مغزهای متفکر جامعه میدونیم. برای بالا بردن سطح کارآمدی ما نیازمندیم که این مغزهای متفکر بیان چیکار بکنن، بیان مدل سازی بکنن. من خواهشم از تمام دانشجویان و از تمام طلاب اینه که به این نکته خیلی توجه کنیم. ما در مسیر تمدن سازی هستیم، با توجه به اینکه بعد از چندین قرن یک حکومت شیعه حکومت رو به دست گرفته و داره تمدن سازی میکنه برای زمینه ظهور، و ما در مسیر مرجعیت علمی هستیم. ما باید بشویم مرجعیت علمی جهان. تمام دانشجویان، تمام طلاب باید تمام هم و غمشون بر این باشه، تولید علم بکنن، مدل سازی بکنن، ماکت حکومت اسلامی رو اینها ترسیم بکنن. این ماکت حکومت اسلامی تو عرصه اقتصاد، تو عرصه سیاست، تو عرصه فرهنگی چیه؟ ما چه کار بکنیم که از لحاظ فرهنگی بتوانیم به اوج برسیم، از لحاظ نظامی بتوانیم به اوج برسیم، از لحاظ اقتصادی بتوانیم یک بانکداری اسلامی ارائه بدیم به دنیا، بانکداری بدون ربا ارائه بدیم؟ این از کار دانشجویان ما بر نمیاد. این دو قشر طلاب و دانشجویان باید با هم همفکری بکنن. طلاب بیان تو زمینه علوم انسانی، دانشجویان هم تو زمینه علوم انسانی، هم تو زمینه مهندسی فرهنگی، مهندسی های دیگه جامعه، بیان اینها طراحی بکنن با لحاظ بومی کردن این اطلاعات. ما اگر تولید علم میکنیم، این تولید علممون بومی نباشد، این مشکل جامعه ما رو حل نمیکنه.
این وحدت ثمرش اینه که طلاب، دانشجویان و تمام اقشار جامعه سودشو میبینن. این که دانشجو بیاد و جداگانه از مبانی اعتقادی و معنوی علمیتشو کسب کنه، از اون ور طلاب بدون این که با دانشجویان رابطه برقرار کنن و کلن صرف این باشه که در فضای دانش، در فضای حوزه و بدون رابطه با دانشجو و کلن فضای دانشگاه ادامه بدن، فکر نکنم بتونم رسالت بزرگ خودشون یعنی تبلیغ اسلام و نظام انقلاب اسلامی باشه رو داشته باشن.
بستگی داره به اهدافی که شما برای کل نظامتون در نظر میگیرید. در یه مقطعی یک ادعی تصمیم داشتن که رژیم شاه رو براندازی کنن، به تبع وحدت اینها به یک شکلی معنا پیدا میکرد، وحدت ایدئولوژیک، همه ما دست به دست هم بدیم برای براندازی رژیم. دیدیم که این کار شد و رژیم شاهنشاهی هم سرنگون شد. حالا در یه مقطع دیگه ای ما قرار گرفتیم، مقطعی که نظام سازی و تمدن سازی به عنوان یک آرمان برای ما مطرح شده. خب چه کسانی بناس بازیگران اصلی این حرکت باشن؟ خب ما وقتی یه تحلیل خیلی مختصری انجام بدیم، می‌بینیم که قشر تحصیل کرده، قشری که ما میگیم قشر فهمیده، قشری که میتونه مسائل به خوبی بهتر از دیگران تحلیل بکنه، این قشر علل قاعده عناصر اصلی این بازی و حرکت هستن. و خب دو نهاد و دو سمبل دانشگاه و حوزه هم کسانی هستن که این فرهیختگی را در جامعه دارن دنبال میکنن. خب در اینجاست که ما این بحث دنبال کنیم که اگر این دو همسو نباشند، آیا میتونن اصلا یک نظام خلق بکنن؟ اگر ما این هدف را داریم، ناگزیریم از این که یک نوع، حالا اون اصطلاح وحدت رو من خیلی خودم هم مایل نیستم به کار ببرم، یک نوع تعامل، یک نوع همگرایی شاید اصطلاح بهتری باشه، بین این دو نهاد به وجود بیاد و این دو نهاد قوامشون بر دو تا عنوانی تحت عنوان علم و دین، یعنی این دو نهاد میتونن اخلاقا با هم کنار بیان، از لحاظ ایدئولوژی هم با هم کنار بیان، همونطور که در عرصه انقلاب اومد دیگه. اما احساس کردیم که از لحاظ علمی، از لحاظ دینی این دو تا همگراییشون نشون داده نشد و بعد باعث شکلی یک گونه تعارضاتی شد در عرصه جامعه. پس این دو نهاد برای اینکه بتونن در تحقق یک سری اهداف بلندی تحت عنوان نظام سازی و تمدن سازی حرکت بکنن، لازمش اینه که دو عرصه علم و دین به یک نوع همگرایی برسن. و تصور من برای اینه که وقتی این اتفاق خواهد افتاد که ما علم و دین را در بستر تاریخی و اجتماعیش مورد بررسی قرار بدیم، اگر این کار بکنیم شاید این همگرایی شدنی باشه.
تا وقتی این تصور حاکم باشد که حوزه و دانشگاه دو محیط علمی جدا از هم و در تعارض هستند، وحدت حاصل نخواهد شد. اگر فرهنگ و معرفت حاکم بر این دو قشر معظم و دو مکان مقدس به نحوی تنظیم شود که در یک مسیر قدم بردارند، وحدت واقعی را به دست آورده ایم. وحدت حوزه و دانشگاه یعنی وحدت در هدف. هدف این است که همه به سمت ایجاد یک جامعه اسلامی پیشرفته مستقل حرکت نمایند.
این که ما بگیم که حوزویان بیان درسشون رو ول کنن، یعنی یه کار جدید. آقا همه اهل قم بلند شن برن تو دانشگاه، از اون همه دانشگاهی‌ها بیان تو قم. خب این اوغلایی نیست، اون معنای وحدت که ما می‌خوایم این نیست.
اگه بخوان اون چیزی که مطلوبه برسیم، باید بیایم این دو تا قش بشینن کنار هم دیگه، علما و اوغلا این دو تا قش میان کنار هم دیگه بشینن و دستاوردهای هم دیگر ازش استفاده بکنن، دوباره علوم انسانی جدیدی رو از نو ما بریزیم.
بعد ما به در واقع خلاقیت جدید، به فکر نو که کاملا با اصول سازگار است به این باید برسیم.
سخت هستش. یعنی مثلا شما فرض کنید که دو نفر دوست در کنار هم دیگه سعی میکنن اختلافاتشون رو ابتدا کنار بذارن و بعدش به رفاقتشون بپردن و اون محبت رو افزایش بدن، ولی ما در حالی که میبینیم که تا بحث رابطه دانشگاه و حوزه میشه سریع میریم سر اختلافات.
بیایم یک مبانی جدید رو وارد بکنیم تا بتونیم یه تحولی رو در دانشگاه و حوزه داشته باشیم و یه بحث جدیدی اصلا از وحدت بین حوزه و دانشگاه مطرح بشه و این کار انجام بشه که انشالله ثمرات خیلی خوبی هم داره اگر انجام بشه.
بپذیریم که زبان دین همیشه زبان سمبولیک نیست، زبان واقع نما هم هست. بپذیریم که از اون طرف علم یک به قول معروف نهاد متقن بدون چونه چرا نیست. یعنی اگر در بستر تاریخی گفتم اون نگاه تاریخی و اجتماعی به علم رو اگر یک مقدار ترویجش بکنیم، برای این گفتمان ها خیلی میتونه مؤثر واقع بشه. یعنی علم را در بستر تاریخی و اجتماعی دیدنش، از اون طرف دین را در بستر تاریخی و اجتماعی دیدنش، اینها را اگر ما بپذیریم میتونیم به یک گفتمان برسیم. در پرتو این گفتمان افقهای من و افق شما میتونه نزدیک بشه و در نهایت هم افق بشیم. و اون هم افق شدن یعنی همون بحث وحدتی که ما در نهایت داریم دنبالش میکنیم.